رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر باره به شما شنونده عزیز و ارجمند. طاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 5 آگوست سال 2010 میلادی است. ساعت در اینجا 5 بامداد.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، سفرگل عالمی هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است و در ابتدا به خبرهای مهم توجه فرمایید. تاجیکستان دیروز با یکی از نامدارترین آوازخوانان کشور ظفر ناظم ویدا گفت. مراسم پدرود با ظفر ناظم که روزی سه شنبه بر اثر بیماری طولانی در سن 70 سالگی درگذشت، در شهر دوشنبه با حضور فرزندان و نزدیکان مرحوم، مقامات دولتی و هزاران نفر از مخلصان هنری این خونیاگر برگزار شد. ظفر ناظم را در آرامگاه لوچاب در شهر دوشنبه به خاک سپردند. استاد ظفر ناظم از هنرمندان صاحب مکتبی تاجیک بود که یک صحیفه رنگین را در تاریخ صنعت تاجیک از خود باقی گذاشت.
جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، راهنمای نوی نظامی برای جلوگیری از تلفات در میان اهالی ملکی را صادر کرد. راه ندادن به قربان شدن غیر نظامی آن در افغانستان برای خاتمه دادن به جنگ بر رهبری آمریکا در این کشور بسیار مهم دانسته می شود. بر اساس راهنمای نو، پیش از استفاده نیرو، فرماندهان باید مطمئن شوند که در محل هدف غیر نظامیان حضور ندارند. دیوید پتریوس با حضور نیروهای افغان همراه با نیروهای بین المللی تاکید کرده است. دیوید پتریوس 4 ایول به جای جنرال استنلی مکریستال، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان تعیین شد.
مقامات تاجیکستان میگویند تا نیم سال گذشته تقریبا 400 شهروند کشور دور از وطن در روسیه هلاک شدند. این آمار تکان دهنده را وزارت امور داخله نشر کرده است. محمد الله اسدالله، سخنگوی وزارت، به رادیوی آزادی گفت:
از 395 نفر هلاک شدگان 51 نفر آنها کشته شدند، 8 نفر به خودکشی نموده، 16 نفر به طریق زهرالچوی به هلاکت رسیدند، 45 نفر در نتیجه صدمه نقلیاتی و 95 نفر در حالتهای ناگهانی و به طور مقرری وفات کردند، 153 نفر در نتیجه بیماری و 27 نفر دیگر باشد در حالتهای نامعین به هلاکت رسیدند.
روسیه میزبان صدها هزار مهاجران کاری تاجیک است که بسیاری از آنها در شرایط سخت و طاقت فرسا کار و زندگی میکنند. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه خواهید شنید.
به شرکت نفتی بی پی اجازه دادند تا به مرحله دوم بستن چاهی زیر دریایی نفت در خلیج مکزیک شروع کند. اکنون برای مانع شدن به ریزش نفت از چاه که اول با گل پر کرده شد، سیمنت می‌ریزند. تد آلن که آدمیرال سابق آمریکایی است و عملیات بستن چاه را رهبری می‌کند، گفت به شرکت بی پی اجازه داده است مرحله دوم عملیات را شروع کند. ریزش نفت زیاد به خلیج مکزیک سبب آلودگی مناطق وسیع و خسارات زیاد اقتصادی دیدن نواحی نزد ساحل آمریکا شد.
سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد که انتظار دارد گروه مشورتی پلیس سازمان اوایل ماه سپتامبر به جنوب قرقیزستان فرستاده خواهد شد. فرند مرایویچ، سخنگوی این نهاد معتبر بین المللی، به رادیوی آزادی گفت مسائل جزئی اعزام گروه را نهایی کردند، اما سنه دقیق اعزام گروه 52 نفره پلیس به قرقیزستان هنوز تعیین نشده است. روسلان قزاقبایف، وزیر امور خارجه قرقیزستان، به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت:
ام قرقیزستان قاچان گله турган болса
سازمان امنیت و همکاری اروپا شاید به زودی در مورد سنه اعزام گروه مشورتی تصمیم بگیرد. آنها نامزدها را انتخاب میکنند. ما به سازمان امنیت و همکاری اروپا پیشنهادات خود را ارائه کردیم و از جمله گفتیم که اعضای گروه باید زبان روسی و آداب و فرهنگ ما را بدانند و با تجربه باشند.
هدف از اعزام گروه مشورتی پلیس بین المللی به جنوب قرقیزستان مساعدت به تحکیم امنیت در شهرهای اوش و جلال آباد است که ماه ایون شاهد نزاع‌های خونین قومی میان قرقیز و ازبک ها شدند.
کره جنوبی امروز با بزرگترین رزمایش بحری شروع کرد که در آن محو کشتی‌های زیریابی تمرین می‌شود. رزمایش مذکور در قلمرو بحث‌ناکیابی با کره شمالی صورت می‌گیرد و هشدار به این کشور است که ماه مرد یک کشتی جنگی کره جنوبی را با 46 سربازش نابود کرد. به گفته مقامات نظامی کره جنوبی، در رزمایش 29 کشتی از جمله کشتی زیریابی جنگی، 50 هواپیما، 4500 سرباز نیروهای دریایی و زمینی و هوایی شرکت می‌کنند. کره شمالی که می‌گوید کشتی همسایه کشورش را غرق نکرده است، با عصبانیت به این رزمایش کره جنوبی واکنش نشان داد.
مؤسسه کشاورزی سازمان ملل متحد میگوید حاصل جهانی گندم امسال نظر به پیش بینی های قبلی کمتر خواهد شد، زیرا هوای نامساعد در هفته گذشته به گندمزارها زیان رسانده است. اکنون پیش بینی می شود که امسال 651 میلیون تن گندم جمع آوری می شود، نه 676 میلیون تن که ماه ایون گفته بودند. نگرانی از ذخیره های ناکافی گندم در جهان بنا بر خشکسالی خرابی آورده روسیه و هم کاهش حاصل گندم در اوکراین و قزاقستان از بزرگترین گندم پروران جهان بالا گرفته است.
شنونده عزیز، جزئیات این اخبار را می توانید در وبسایت ما در نشانی azadi.org پیدا کنید و همچنین گزارش و تحلیل و نوار و ویدیو را.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، پیش از آن که دایر به جزئیات بعضی از این خبرها صحبت کنیم، اجازه دهید ببینیم وضع هوای کشور چگونه خواهد شد. به گفته مرکز هواشناسی تاجیکستان، امروز در پایتخت شهری دوشنبه و مناطق دیگر هوای نیمه ابری خواهد بود و حرارت نظر به روزهای گذشته پایین تر می رود. در دوشنبه گرمی هوا به 34-35 درجه می رسد. در جنوب کشور ولایت ختلان طبیعتاً هوا تفسان تر است و حرارت تا 36-38 درجه می رسد. در ولایت سوخ تا 32 درجه گرم می شود. بدخشان هوای معتدلی تا 23 درجه گرم خواهد داشت. در نواحی اطراف دوشنبه از 31 تا 33 درجه گرم خواهد شد.
تشکر سفرگل و امیدواریم شنونده ارجمند با وجودی هوای تفسان روزی خوبی پیشی رو داشته باشید. ساعت هم در دوشنبه 8:07 می شود و در این فرصتی برنامه گزارش های را معرفی میکنیم که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
تاجیکستان با ظفرنازیم یک آوازخوان ممتاز و محبوبش پدرود گفت.
ازبکستان طرفه های راهی آهنش برای تاجیکستان و قرقیزستان را بالا میبرد.
اعلام شرکت تلکا دایر به نتیجه های تفتیشی فعالیت های بحث برانگیز مالیش
و گزارش های زید و نقیز درباره سوی قصد یا تلاش سوی قصد به جان محمودی احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران.
آنگونه که در خبرها شنیدیم، دوشنبه با ظفرنازیم آوازخوان مشهور ویدا گفت. با مطرب و رامشگر و آهنگساز نکته سنجی که چند نسلی تاجیکان با ترانه های او به وای رسیدند و آوازخوانی که بیش از خوانندگان دیگری ممتاز با مردم نزدیک بود.
در مراسم ویدا که در مسجد مرکزی شهری دوشنبه دایر شد، نزدیکان مرحوم، مقامات رسمی، دوستان، اهل ادب و هنر، شاگردان و هزاران نفر از مخلصان ظفر نازیم جمع آمدند. از مقامات در مراسم ویدا محمد سعید عبیدلویف شهردار دوشنبه و همچنین رئیس مجلس ملی و شکرجان ظهوروف رئیس پلته پایانی پارلمان و میرزا شاهروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان شرکت داشتند.
استاد ظفر نازیم را در آرامگاه لوچاب در کناری چهره های سرشناس ملت به خاک سپردند. یکی از همتایان استاد ظفر نازیم، آوازخوان سرشناس تاجیک جورابیک مراد که در مراسم دفن اشتراک داشت، از او بنیکی یاد کرد و از جمله گفت:
یا ای آش تا بر روزگاری خیشتن گیریم، چوش هم از مهنتی شفهای تاریخ خیشتن گیریم. ندارم مهربانی تا کند بر حال من گریه، همان بهتر که خود بر حال زاری خیشتن گیریم. این فاجعه امروز برای یک خیش تبار ظفر نازیم نی، برای یک ناحیه نی، برای تمام جمهوری، برای تمام فارس زبانهای دنیا، برای تمام مخلصان دنیا فاجعه است. ما یک فرزند فرزانه ملت، افسوس که در زندگی بعضی وقت قدر نمیکنیم، گسیل کردیم برای آخرت. لیکن ظفر نازیم در دل دیده مردم همیشه زنده است. شاگردا باید که به مکتب تمام دهند و ان شاء الله سرودای ظفر نازیم هزار ساله ها تا هست، نام نیکی ظفر نازیم هست. آخرت عاقبتشان خدای علم بخیر بود، روحشان شاد بود، جایشان جنت بود. استاد عزیز ظفر اکوی عزیز، ما 50 سال کار کردیم، روزی که من فهمیدم که جراحی شدیم از خوجان رسید آمدم و هیچ آمدن یک دیگر آغوش گرفتیم، گریه کردیم. هیچ من فکر نداشتم که من آخرین بار دیدار ظفر نازیم میبینم. صد افسوس، امروز دیدید هوا هم گریه میکند، دیدید مردم گریه میکند، چون در دل دیدی مردم جا شد، هر یک کس میاثر نمیشود.
توصیفی جورابیک مراد از ظفر نازیم آوازخوان سرشناس تاجیک روزی سه شنبه بعد از یک بیماری طولانی در سن 70 سالگی در گذشته، ولی در تاریخ نوترین فرهنگ و هنری تاجیکستان نقش عمیق و ناستردنی از خود باقی گذاشت. و ضمناً شنونده عزیز، نشر نوبتی ویژه گفتاری فرهنگ و اندیشه را از رادیو آزادی به حیات و ایجادیات استاد ظفر ناظم بخشیدیم. مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با گزارش دایر به روابط تاجیکستان و ازبکستان ادامه میدهیم. علامت دیگری از مناسبات سردی دو کشور باز هم ظاهر شد. ازبکستان اعلام کرد که تعرفه های راه آهن برای تاجیکستان و قرقیزستان را از هفته آینده 10% بالا خواهد برد. پیشتر از این حکومت ازبکستان که با تاجیکستان بر سر نیروگاه برق آبی روغن بحث و دعوا دارد، سازشنامه استفاده از قلمرو هواییش برای هواپیماهای تاجیکستان را نیز به اعتبار کرد.
از این پیش در ماه می قیمت ترانزیت مال و کالا برای نقلیات بارکش و حرکت دیگر نوی نقلیات مسافربری تاجیکستان نیز از طرف مقامات تاشکند بالا برده شده بود. ادامه این موضوع در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
ازبکستان قیمت ترانزیت واگن‌های تاجیکستان و قرغیزستان توسط راه‌های آهن خود را 10% بالا برده است. کارخانه راه آهن تاجیکستان می‌گوید در یک نامه از شرکت ازبکستان تمریولاری خواهش کرده است که از بالا بردن نرخ ترانزیت خودداری کند، اما جانب ازبکستان این نامه را به پاسخ گذاشته است. سوسان خچاتور و سرور شعبه مارکتینگ تحلیل و پیش‌بینی‌های کارخانه راه آهن تاجیکستان گفت بارهای مربوط به تاجیکستان از 9 آوگوست سال جاری با پرداخت حق ترانزیت از روی نرخنامه نو اجازه عبور خواهند گرفت و افزود وابسته به قیمت اکنون نرخ ترانزیت هر باره که از طریق واگن سیسترن و کانتینر به تاجیکستان وارد می شود 10% بالا خواهد رفت. خانم خچاتور و افزود خدمتگزاری شرکت راه آهن برای میزاجانش نیز اکنون 10% می افزاید.
Мы сейчас говорим о повышении узбекском, что они по Узбекистану будут дороже платить. Если мы говорим о том, что на 10% дороже стало, понятно, что на 10% увеличиваются расходы для наших клиентов.
کارشناسان میگویند تاجیکستان حدود 90% اموال مورد نیازش را از خارج وارد میکند. طبق اطلاع رسمی حالا حدود 70% واردات این کشور از طریق راه آهن ازبکستان وارد میشود. صادرات کشور که بخش اعظمش پخته و آلومینی میباشند نیز عمدتاً از همین راه به بندرهای ایران و کشورهای ساحل بالتیک صورت میگیرد. فاروخ عمرو از مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهور تاجیکستان میگوید تصمیم های ازبکستان تاجیکستان را چند طرفه تحت ضربه قرار میدهد. از یک سو بالا رفتن قیمت اموال وارداتی و از سوی دیگر افزودن نرخ اموال صادراتی.
اساسا محصولاتی که به جمهوری تاجیکستان داخل میشن همه وارداتی است. خوب نخوب وارداتی گران شدن نرخ مسئله خصوصا مسئله کوری در جمهوری تاجیکستان میگرده.
ضمناً این دومین مورد بالا بردن تعرفه ها از سوی ازبکستان برای تاجیکستان در سال روان است. از 1 می سال جاری کشور همسایه قیمت ترانزیت مال و کالا طریق نقلیات بارکش و نیز سبکرو و اتوبوس ها را بالا برده بود. اما علیم بابوف وزیر نقلیات و کمیونیکاسی تاجیکستان میگوید از ازبکستان توسط ماشین های بارکش اموال زیاد وارد کردن نمی شود.
با من روحی افتامیلگرد کورا از مونباس برامدیگه هستم. امروز با توسطی نقلیتی افتامیلی ما برهای به تمامی کشورهای دیگر توسطی افغانستان، توسطی خیرزیستان انتخاب میدیم.
یک منبع در شرکت ازبکستان تمیر یولاری که از بردن نامش خودداری کرد بر رادیوی آزادی گفت دلیل بالا بردن تعرفه ها در راه آهن به افزایش هزینه تعمیر راه ها ربط دارد. طبق اطلاع راه آهن تاجیکستان تعرفه های نفت تا 1 دکبر سال روان جاری خواهند بود و ازبکستان می تواند از این سنه باز قیمت تعرفه هایش را تغییر دهد. بالا بردن تعرفه ها برای ترانزیت از سوی ازبکستان در حال است که طبق اطلاع وزارت خارجه تاجیکستان شروع از اول سال در قلمرو این کشور همیشه نکمتر از 1100 وگان مال و اموال تاجیکستان بند میماند. بحث مداوم بند ماندن وگان های تاجیکستان در ازبکستان را حالا از مهمترین مشکلات میان این دو کشور عنوان میکنند که به تعبیر کارشناسان به محاصره اقتصادی تاجیکستان میماند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش تعرفه های ترانزیت اموال تاجیکستان و قرقیزستان از طریق قلمرو ازبکستان. مجله بامدادی را بعد یک آگهی با گزارش های بین المللی ادامه می دهیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی
یمل.
جنرال ستینی مکریستل، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، راهنمای نوی را برای سربازان خارجی در این کشور صادر کرد که استفاده حمله های هوایی و نیروی زیاد هنگام مقابله با جنگجویان در افغانستان را محدود می کند. اما عین زمان بر اساس این دستورالعمل سربازان خارجی در افغانستان حق دارند در صورت به خطر افتادن جانشان از خود حمایت کنند.
برنامه ریزان جنگ در افغانستان تا حال گفتند که تلفات غیر نظامیان در جریان مقابله با شورشیان باعث دلسردی مردم از نیروهای خارجی می شود که بر ضد طالبان و گروه های تروریستی در افغانستان می جنگند. دایر بر راهنمای نوی پیشبرد عملیات های نظامی در افغانستان، لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می دهد.
جنرال دیوید پیتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، معیارهای نوی عملکرد ضمن عملیات جنگی را صادر کرد که هدف از آن جلوگیری از قربان شدن مردم غیر نظامی بوده است. جنرال پیتریوس از نیروهای بین‌المللی خواسته است برای پیشگیری از تلفات میان اهالی ملکی باید کوششش را دوچند کند. از نگاه تحلیلگران، تلفات میان اهالی آسایشته موضوع اصلی برای پیروزی در این جنگ نامحبوب خواهد بود. پیتریوس به فرماندهان گفت باور دارد که استراتژی ضد شورشی نتیجه بخش بود، اما تلفات میان اهالی ملکی به دست آوردن اعتماد و دلهای مردم افغان را مشکل میکند. ما باید برای کاهش دادن باخت حیات مردم بیگناه تا حد کمترین کوشش‌هایمان را دوچند نمایم. هر یک مرگ شهروند ملکی افغان هدف ما را کاسته میکند. آمده است دست دستورنامه پیتریوس که دیروز از جانب ناتو انتشار گردید. پیتریوس نوشته است که اگر ما نیروی بیش از اندازه استفاده بریم یا اینکه مقابل مرام‌های ضد شورشی خود عمل کنیم، شاید پیروزی‌های تاکتیکی ما با عقب‌نشینی استراتژیمون مبدل گردد. قاعده‌های نو قاعده‌های قبلی را که ایول سال 2009 قبول شده بود عوض می‌کند. پیتریوس تاکید نمود که هنگام انجام عملیات باید با نیروهای افغانستان همکاری نموده مطمئن شد که در محل عملیات شهروندان آسایشته نیستند، با استثنای مواردهایی که ارتش از خود دفاع میکند. در عین زمان در افغانستان بیش از 140 هزار افسر و سرباز ائتلاف بین‌المللی مستقرند و پیتریوس ماه گذشته در مقام فرمانده این نیروها جنرال استنلی مکریستل را عوض نمود. مکریستل برای ناحرمتی در نسبت مقامداران آمریکا ضمن مصاحبهش با مجله رولینگ ستونز از این منصب برکنار شد. مکریستل نیز در قاعده های عملیات نظامی به کاهش دادن تلفات میان اهالی ملکی تمرکز میکرد. قاعده های وی را حکومت کابل ستایش مینمود، اما ارتش شکایت میکرد که قاعده های مکریستل بعضن دستای آنها را میبست. پیتریوس وعده داده بود که قاعده ها را بازنگری میکند و به نظر میرسد که او راهنمای دفاع شخصی نیروها را نو کرده است. این در حال است که بعضی جزئیات به خاطر سببهای امنیتی انتشار نگشتند. به دنبال نشر قاعده های نوی جنرال پیتریوس، حمید کرزی، پرزیدنت افغانستان گفت تلفات میان اهالی ملکی در هیچ شرایط غیر قابل قبول است. نیروهای افغانستان و ائتلاف بین‌المللی برای پیشگیری از تلفات باید اقدام احتیاطکارانه روی دست بگیرند و هنگام عملیات این باید اولویت آنها باشد. لطیفی، رادیو آزادی.
رهنمای نو برای سربازان خارجی در افغانستان به خاطر جلوگیری از قربان شدن مردم بیگناه در این کشور. بعد از یک آگهی سر میزنیم به ایران، به همسایه کشوری افغانستان، که از آنجا گزارش های زید و نقیز در مورد حمله و یا تلاش برای سوی قصد و جان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میرسد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
رسانه‌های دولتی ایران خبری حمله به کاروان ماشین‌های رئیس جمهور این کشور محمود احمدی نژاد را رد کردند. پیشتر از این یک صفحه اینترنتی محافظه‌کاران ایران برای مدت کوتاه خبری را جای دادند که گویا بر سوی کاروان ماشین‌های رئیس جمهور نارنجک پرتاب کردند، ولی به احمدی نژاد آسیبی نرسیده است.
واقع در شهر همدان به وقوع پیوسته است که در این شهر محمودی احمدی نژاد با مردم ملاقات کرد و هم در ورزشگاه همدان سخنرانی نمود، اما به هیچ رویداد غیر عادی اشاره نکرد. تفصیلات بیشتر در گزارش نور محمدی خالزاده.
بعد از آن که مقامات رسمی ایران تلاش سوی قصد به جان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران را رد کردند، در این حادثه سردرگمی ها پیش آمد. آنها گزارش ها را درباره انداختن یک نارنجک به سوی کاروان ماشین های احمدی نژاد رد کردند. در آغاز خبرگزاری رویترز خبر داد که یک منبع در دفتر ریاست جمهوری ایران به صفحه اینترنتی محافظه‌کاران با نام خبر آنلاین ایر این تلاش سوی قصد را تایید کرده است. در گزارش این سامانه آمده است کاروان ماشین‌های رئیس جمهور در شهر همدان در غرب کشور مورد حمله قرار گرفته است. احمدی نژاد باید پس از چند دقیقه در نزد مردم سخنرانی می‌کرد. تلویزیون عربی العربیه گفته است ماده منفجره به ماشین اصابت کرد که در پیشاپیش کاروان روزنامه‌نگاران را انتقال می‌داد. بنا به این گزارش ماشین محمود احمدی نژاد در 100 متری این انفجار قرار داشته است و نفری که این ماده منفجره را پرتاب کرده است بازداشت شده است. خبر آنلاین ایر هم نوشته است در نتیجه انفجار دودی غلیظ به هوا خیسته است. در آغاز همین هفته محمود احمدی نژاد ضمن سخنان خود در یک کنفرانس مهاجران ایرانی ادعا کرد که اسرائیل زرخریدان را برای انجام سوی قصد به جان من کرا کرده است. اما در رابطه با حمله امروز مطبوعات ایران بلافاصله بعد از اظهارات مقامات رسمی ایران در این باره که هیچ گونه حمله به احمدی نژاد انجام نگرفته است عقیب نشینی کرد. مثلا تلویزیون انگلیسی زبان دولتی ایران با نام پرس تیوی از قول دفتر ریاست جمهوری گفت هیچ حمله انجام نگرفته است. پس از آن صفحه اینترنتی خبر آنلاین که به علی لاریجانی رئیس مجلس ایران تعلق دارد خبری سوی قصد را از صفحه خود برداشت. از سوی دیگر خبرگزاری دانشجویان ایران با نام ایسنا و العلم شبکه رسمی عربی زبان ایران گزارش دادند که استقبال کنندگان برای پذیرایی از احمدی نژاد آتشک بازی کرده اند و به این ترتیب رئیس جمهور را پیشواز گرفتند. پس از آن خبرگزاری نیمه رسمی فارس نیز همین آتشک بازی را تایید کرد. این خبرگزاری در گزارش اولیه خود نوشته بود یک نفر ضد انقلابی برای انداختن نارنجک خود ساخت بازداشت شده است. اما خود احمدی نژاد در جریان سخنرانی خود در ورزشگاه همدان به این سوی قصد اشاره نکرد. این سخنرانی به طور زنده از طریق تلویزیون سرتاسری پخش شد. همدان 400 هزار اهالی دارد و در مقایسه با ولایت نوخیز خوزستان در غرب کشور ناآرامی‌های کمتری را پسی سر کرده است، ولی خوزستان در گذشته نزدیک صحنه خشونت‌های فاجعه‌آمیز بود و شماره قابل ملاحظه اهالی این شهر را عرب زبان‌ها تشکیل می‌دهند و آن با استان سیستان بلوچستان هم مرز است. وقتی که دو سال پیش احمدی نژاد از عراق بازدید کرد گفته بود که اجنت های امریکا تلاش کردند وی را آن وقت بکشند. حالا شاهین قبادی سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران که در فرانسه قرار دارد رد کرده است که سازمان آنها در این تلاش حمله اصلا دست ندارند و گفته است نمی داند که چی رخ داده است، ولی این کار هیچ ارتباطی با سازمان آنها ندارد.
نور محمدی خالزاده گزارش می‌داد. اطلاعات تازه‌تر در رابطه با خبرهای سوی قصد با جانب رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این فرصت برنامه سری میزنیم به وبسایت رادیو آزادی تا ببینیم که دیروز و امروز کاربران وبسایت دور به کدام موضوعهای مهم در تاجیکستان و جهان بحث کردند. میرسید سلطان، بعضی از نظرهای شما شنونده ارجمند و کاربران وبسایت رادیو آزادی رو خلاصه میکنند.
خبرنگاران مصر از مراسم خاکسپاری هنرمند معروف استاد ظفر ناظم یک گزارش با عکس ها و نوار ویدیویی آماده کردند که در سامانه نشر شد و خوانندگان در پایه این گزارش نظرهای زیادی نوشتند و اظهار اندوه و تسلیت کردند. از مطالب دیگری سامانه بیشتر موضوع گفتگوی رئیس جمهوری تاجیکستان با نمایندگان بانک جهانی در مورد تحقیق بین المللی نیروگاه راغون بود. یک خواننده در این موضوع گفته است که تاجیکستان برای انجام ساختمان نیروگاه راغون باید تلاش کند تا آمریکا را با این طرح جلب سازد، زیرا آمریکا برای تامین افغانستان با برق ارزان در ساختمان راغون منفعت دار است. ولی سهراب از موقع ازبکستان حمایت کرده است و گفته است نیروگاه عظیم راغون یک خانه نیست که سراسیمه ساخته شود، پیش از ساختمان تمام جانب ها و پیامد های این طرح باید آموخته شود، میگوید این خواننده. یک نفر دیگر شهر نوشته گفته است که مخالفت های ازبکستان با ساختمان راغون عاقبت بر ضرر این کشور خواهد بود. اشرف میگوید باید مطمئن باشیم که نه سازمان های بین المللی و نه یگان کشور دیگر هیچگاه خالصانه از موقع ما پشتیبانی نخواهند کرد، و پیشنهاد کرده است که از جمله کارشناسان سیاسی و اقتصادی تاجیکستان یک گروه ویژه تاسیس یابد که تواند برنامه های سنجیده و مکمل برای حل این مشکل را آماده کند. از موضوع های خارجی توجه خوانندگان را عوض شدن رهبر شورشیان چچن جلب کرده است. یک خواننده با نام مسچوهی شورشیان چچن را توصیف کرده گفته است که چچن ها از قرن 19 برای استقلالیت از روسیه مبارزه میبرند و شکست روح نشدند. اما رستم در جواب از مبارزان چچن انتقاد کرده است و گفته است این چریکی های خیالی مردم و دیار خود را به آتش کشیدند و حالا میخواهند که جنگ بی معنی و نامعلوم را دوام دهند. شنوندگان گرامی، شما هم میتوانید در بحث های سامانه ما با نشانی www.azadi.tg شرکت کنید و نظر و اندیشه های خود را بنویسید.
بله، azadi.org یا azadi.tg وبسایتی بخشی تاجیکی رادیو آزادی است. شما هم شنونده عزیز و ارجمندی مجله بامدادی هستید که این برنامه از دوشنبه و پراگ پخش می شود و من توی سفر همراه با همکارم سفر گل عالمی در خدمت شما هستیم.
و از آن که شما هم با ما هستید بسیار سپاسگزاریم. پیش از تقدیم گزارش های دیگری برنامه، همراه یک ترانه زیبایی رو میشنویم. با رادیو آزادی باشید.
آسمون روی خونه آبی نیست، شعله چراغ من آبی نیست، دیگه رنگ عاشقی تو نقاشی آبی نیست، توی جوی کوچمون آب زلال آبی نیست، ما میخوایم آبی باشیم، ما میخوایم عاشق باشی. رنگ خون آبی بشه مثل تو رنگ، شب آبی رنگ دریا رنگ عشق، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی عشق، رنگ چشم مهتاب رنگ آبی رنگ عاشقی تو نقاشی آبی بشه، قلم و بردار و یک عشق بکش، خونو از نقاشی بردار، گلای آبی بکش، زهو از کمون
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر با اتفاقی همکارم سفر گلالیمی شما را از شهرهای دوشنبه و پراگ همراهی میکنیم و حالا همراه نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که در نیم ساعتی باقی مانده با هم میشنویم.
اعلام شرکت تالکا دایر به نتیجه های تفتیش فعالیت های بحث برانگیز مالیش.
در روسیه طی نیم سال گذشته هر روز یک و یا دو مهاجری کاری تاجیک به هلاکت رسیده است.
در قرون‌تپه پیشنهاد کردند تا هوشیارخانه ها از سر فعال شوند.
و دو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را از بازداشتگاه رها کردند.
و چشم‌اندازی به مطالب روزنامه های چاپی دوشنبه.
شرکت تالکا که برای فعالیت‌های ناشفافی مالیش پیوسته انتقاد شده است، بعد از تحقیر اندیشه طولانی اعلام کرد که نتیجه آدیت فعالیت کارخانه را به دست آورد و تا فردا خود آدیت را هم نشر خواهد کرد. کارخانه واحدی دولتی تالکا بزرگترین تولید کننده آلومینیوم در تاجیکستان و هم آسیای مرکزی است و نهادهای بین المللی مالی از جمله صندوق بین المللی پول که برای اصلاحات اقتصادی به تاجیکستان کمک میکند، در یک گزارش خود گفته است که تالکا یکی از کارخانه های بزرگ تاجیکستان منابع عظیم ملی را به اصطلاح خورده است.
با طلب و فشار همین نهاد، حکومت تاجیکستان رضایت داد تا فعالیت‌های مالی تالکا را که می‌گویند فایده زیادی آن به جیب بعضی از مقامات بلندپایه تاجیکستان می‌رود، محاسبان خارجی تحقیق کنند. ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگار رادیوی آزادی می‌گوید که در بیانیه نوی تالکا دایر به تحقیق‌های فعالیت‌هایش چنین گفته شده است:
با آنکه مقامات کارخانه آلومینیوم تاجیکستان در یک بیانیه مطبوعاتی از نتیجه آدیت این کارخانه فعالیت مالی شرکت تالکا را شفاف ارزیابی کرده اند، در این بیانیه مطبوعاتی ارقام زید و نقیض وجود دارد و اعتماد خواننده به شفاف بودن فعالیت مالی این کارخانه را زیر سوال میبرد. برای مثال مقامات این کارخانه با استناد به نتیجه آدیت گفتند که در جریان کشمکش های دادگاهی در بریتانیا با وکیلان مدافع یا ادوکات های شرکت حقوقی گربرت سمیت بریتانیایی 51 میلیون دلار مصرف کردند. این در حالی است که شیرعلی کبیروف دایرکتور مالی کارخانه تالکا اخیراً در گفتگو با خبرگزاری آسیا پلوس گفته بود که این رقم 56 میلیون دلار را تشکیل داده است و جناب کبیروف ادعاهای رسانه‌های خبری خارجی که حق و زحمه ادوکات های شرکت حقوقی گربرت سمیت 150 میلیون دلار آمریکایی بود رد کرده است. شاکر حکیموف حقوقدان تاجیکستانی نیز به ارقام ارائه کرده شرکت تالکا در این زمینه اعتماد ندارد و تناقض ارقام را چنین توضیح داد:
واقعا در رقم هایی که برای خدمت ادوکات ها گفته می شود یک عمومیت نیست.
در این بیانیه از نتیجه آدیت گفته شده است که درآمد از معاملات در سال 2006 33.4 میلیون دلار، سال 2007 34.7 میلیون دلار و سال 2008 به دلیل بحران مالی 7.5 میلیون دلار را تشکیل داد. این در حالی است که بر اساس منابع مستقل به نقل از قول کارخانه تالکا گفته است که تجارت آلومینیوم در سال 2008 در تاجیکستان 680 میلیون دلار را تشکیل کرده است. شاکر حکیموف حقوقدان به این سوال که چرا عایدات از فروش آلومینیوم کم نشان داده می شود گفت:
من به یگان نشان دهنده های در رابطه با فعالیت تالکا باوری ندارم، زیرا که شفافیت وجود ندارد.
سیاحت قادیرو و سخنگوی شرکت تالکا در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که نتیجه واقعی آدیت تالکا کی به مردم ارائه می شود گفت:
تقریبا همه روزای نزدیک کوزی مجددتر هستیم و یا باید روی کنم. روزای نزدیک تیار میشم.
این در حال است که صندوق بین المللی پول که اودیت شرکت تلکا با تقاضای همین سازمان صورت گرفته است تا به حال نتیجه اودیت را به دست نآورده است. آری آیزن نماینده دائمی صندوق بین المللی پول در تاجیکستان بر رادیو آزادی گفت که از ماه دکبر سال گذشته تا بدین سو آنها منتظر نتیجه اودیت شرکت تلکا هستند. این در حال است که بسیاری از کارشناسان به نتیجه خالصانه و منصفانه اودیت شرکت تلکا از سوی شرکت اودیتی مور استفنس اعتماد ندارند، زیرا شرکت مور استفنس از 10 سال بعد این سو با کارخانه تلکا همکاری دارد و همیشه در مزایده ها در باره برگزاری اودیت تلکا برنده می شود. این در حال است که شرکت اودیت مور استفنس در لیست درجه دوم شرکت های اودیتی بریتانیا قرار دارد و گوین استودارد رهبر شرکت مور استفنس در یک گفتگو با خبرگزاری از پلوس علاقمندی این شرکت اودیتی با کارخانه تلکا را رد نکرده است. ذوالفقار مایلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و خوب ما منتظر می شویم تا ببینیم که کی متن کامل اودیت نشر می شود و در آن دایر به فعالیت های مالی کارخانه تلکای تاجیکستان چه گفته شده است. مجله بامدادی را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
روز گذشته وزارت امور داخلی تاجیکستان آمار تکان دهنده ای را نشر کرد و آن هم این که طی نیم سال گذشته در قلمرو روسیه تقریبا 400 شهروند تاجیکستان هلاک شده است. وزارت همچنین رده بندی کرده است که چند نفر و با چه علت دور از وطن جان دادند.
بله، شاید رقم 400 نفر در ظرف 6 ماه به نظر چندان بزرگ نیاید، ولی اگر از دیگر زاویه به این رقم بینگریم چنین می شود که طی نیم سال گذشته در روسیه هر روز یک یا دو نفر از مهاجران کاری تاجیک هلاک شدند. هرمگل قادر، خبرنگار رادیو آزادی، از دوشنبه گزارش می دهد.
تابوت شوهر زیبا را چند سال پیش از روسیه آوردند. مرگ شوهر زیبای 28 ساله را با 4 فرزند در چارچوب زندگی حیران و سرگردان به جا گذاشت. او میگوید طی 10 سال ازدواج دیدار شوهر را به سری ندیده بود، چون که او اکثر این مدت در مردکاری بود.
برگشت کار میکرد، بسیاری ها بدبینی داشتند که این از وای بعد نزدیکون خودش که از این اما وظیفه صاحب وظیفه بلند شد گفته و او را باید اکنه میدونم سبه چی بود او کشتم و در همین 2006 او مرگ اون چی تابوتش از مسکو فرستادم.
در تاجیکستان فقط زیبو نیست که عزیزان خود را در روسیه از دست داده است و فقط این خانواده نیست که با مرگ شوهر یا فرزند یا برادر در روسیه از سرابان محروم می شود. محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت اگر در نیمه اولی سال گذشته از روسیه به تاجیکستان 380 تابوت آمده باشد، در 6 ماه سال روان 395 تابوت شهروندان تاجیک آورده شده است.
395 نفر هلاک شده، 51 نفری آنها بنابر حادثه کشتار یعنی کشته شدند، 8 نفر از اینها خودکشی نموده، 16 نفر به طریق زهرالچوی به هلاکت رسیدند، 45 نفر در نتیجه صدمه نقلیاتی به هلاکت رسیدند و 95 نفر در حالتهای ناگهانی و به طور مقرری وفات کردند، 153 نفر در نتیجه بیماری و 27 نفر دیگر باشد در حالتهای نامعین به هلاکت رسیدند.
معتبری رشتی راهبری سازمان آشتی ملی میگوید افزایش مواردهای مرگ و میر مهاجران کاری تاجیک در روسیه یک نوع پیامد خاموشی های دولت مردان تاجیکستان است که برای دفاع از حق این مردم مردکار و تامین شرایط شایسته کار و زندگی آنها در روسیه دست روی دست نمیزنند. معتبری رشتی با تاسف میافزاید در حالی که اقتصاد کمر شکسته تاجیکستان محض با قوه مبلغ های مهاجران روی پاست و روزگار اکثریت کل خانواده ها را همین مردم مهاجر تامین میکنند، آنها یک حامی رسمی و دولتی ندارند.
وجود نداره. یک بار ندیدیم که با طریق خیلی جدی مشخص حکومت بالای این گام زده باشد، آواز بلند کرده باشد، گفت تا کی فرزندای ما را مرده هاشون عرض میارن.
با گفته محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، از 51 دلیل کشتاری مهاجران کره تاجیکستانی 11 دلیل آن آشکار شده است و معلوم می شود که در 8 مورد قتل مهاجران تاجیک با دست خود هموطنان آنها انجام شده است. در حالی است که قبلا بیشتر درباره با دست گروه های قومگرای سکینهد یا سرتراشیده های روس کشته شدن مهاجران کره تاجیک صحبت می شد که یک مورد عمدهش بریدن سری صلاح الدین عزیزوف، یک مرد کره 20 ساله از ناحیه شهر در ماه دکبر سال 2008 بود که با وجود قول و وعده مقامات تاجیکستان تحقیق این پرونده پر سر و صدا تا حال به جای نرسیده است. چی رسد به ده ها مورد دیگر قتل مردکاران تاجیک در روسیه که در دهان مطبوعات و محافل نافتاد. صاحب نظران تاجیک میگویند البته پیشگیری از هلاکت مردکاران تاجیک در روسیه کار غیر ممکن است، ولی در این سمت عمل کردن مقامات میتوانست شرایط و فضا را برای این مردم در آن ملک غربت جدا تغییر بدهد و سوی خوبی. البته حرمگل قادری، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش هلاکت مهاجران تاجیک در روسیه که بسیاری از آنها در شرایط سخت و طاقت فرسا کار میکنند.
و اگر شما هم در روسیه هستید و برنامه های ما رو از اونجا گوش میکنید، پس دایر به سرنوشت خود و یا یکان افری دیگر که میدونید به ما بنویسید از طریق وبسایت رادیو آزادی، azadi.org/azadi.tj.
دادگاه شهر کولاب شامی چهارشنبه دو عضو فعال حزب نهضت اسلامی در این منطقه را که با اتهام قاچاق انسان بازداشت شده بودند از تالار محاکمه آزاد کرد. دادرس پرونده گفته است دلیل هایی که ماموران دادستانی جمع آوردند کافی نیست و اتهامات را نیز ثابت نمی کند.
دادستانی ناحیه واسه ماهی اپریل سال روان عبدالفتاح عبدالخالقوف رئیس سازمان ناحیه‌ای حزب نهضت در ناحیه واسه و همچنین یک عضو فعال حزب نعمت‌الله شریفوف را با اتهام قاچاق دو دختر به خارج متهم کرد. حزب نهضت اسلامی گفت این قضیه دروغ است و انگیزه های سیاسی دارد. خبرنگاری ما در کولاب مؤمن احمدی گزارش می دهد.
دادگاه شهر کولاب بیگوهی 4 آگوست اتهام آدم فروشی علیه دو عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در جنوب کشور را به اساس دانست. شعبه مبارزه ضد جنایات متشکل وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در منطقه کولاب، عبدالفتاح عبدالخالقوف رئیس حزب نهضت اسلامی در ناحیه واسه و نعمت الله شریفوف عضو دیگر این حزب را با گمان فروشی دو جوان دختر در ماه اپریل سال جاری بازداشت کرده بود. اما الهام کامیلوف سودیای پرونده مذکور ضمن قرائت حکم گفت که دلایل های پیشنهاد شده در نسبت به این دو نفر اساس ندارند و از نگاه قانون در رفتار آنها کردار آدم فروشی مشاهده نمی شود. از این رو جناب کامیلوف گفت که فعلا در نسبت به این دو نفر جزا تطبیق نشده، پرونده دوباره به دادستان ارسال می شود و اشخاص ناراضی از حکم دادگاه در مهلت 10 روز می توانند به دادگاه بالای شکایت کنند. قبلا دولت نجم‌الدینوف سردار شعبه مبارزه ضد جنایات متشکل در منطقه کولاب گفته بود که آنها این دو عضو حزب نهضت را در فروش انسان گمانبر می‌دانند. بازداشت شدگان و نزدیکان دخترانی که به گفته مقامات فروخته شدند این ادعا را رد نموده، اظهار می‌داشتند که هدف آنها تنها برپا نمودن آیله بوده است و در این میان هیچ خرید و فروش و مجبورکنی صورت نگرفته است. عبدالفتاح عبدالخالقوف یکی از گمانبران در جنایت پس از مرافعه دادگاهی و آزاد شدن حکم کنونی دادگاه را خالصانه دانست. او می‌گوید اکنون معلوم شد که با آدم فروشی گمانبر دانستنی آنها تهمت بیش نبوده است.
سود یک حکم عادلانه خود را در اینجا معین کرد که از رفت مرافع سودی معلوم شد که در بین ما مناسبت خشتواری است و یکون خرید و فروش در فکر خیال ما نبود. مقصد ما برپا کردن اویله بود برای همه دخترها را به یک روحی راست به یک زندگی خوب بردن. مقصد دیگه یکون مقصد دیگه در ما نبود که چیزی که ما در 130 ما را عبیر کرده گیردن یکون تایم حالت ها در فعالیت ما دیده نشد و اثبات خود را نیافت.
پروینه سبزه و یکی از آن دخترانی که قبلا فروخته شده دانسته می شد گفت که حکم دادگاه را جانبداری می کند و با آن موافق است که او هیچگاه از جانب کسی فروخته نشده است.
با اختیار کنون با خواهش کنون شوار کده گیم ما را خیلی کمت کدن که فروخته گیم و فروخته نسته ما خنون زندگی من ساز چی با خوار من نید خیلی کمت کدی با پیش ما میرا کورتنی برای شوار نیگ مقوم میشین نمیشید اونجا کار میکرد. مورم خیلی تمت کن است. معلوم شد که ما تمت های بگناهیم چیم چیمون است اونجا.
مسئولین شعبه مبارزه ضد جنایت های متشکل در منطقه کلوب ادعا داشتند که برای گمانبر دانستن این دو نفر با آدم فروشی همه دلیل رو روی دست دارند. آنها این دو عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را برای فروش دو دختر جوان از یک خاندان و انتقال آنها به خارج کشور گمانبر میدانستند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله بامدادی رادیو آزادی است که در روز پنجشنبه 5 آگوست پخش می شود و امروز پنجشنبه زمنان هفتنامه های دوشنبه چاپ می شوند و سفرگل بعضی از این روزنامه ها را در دست دارد و برای ما و شما بعضی از مطالبی آنها را خلاصه می کند. سفرگل.
نشریه های چاپی دوشنبه این هفته موضوع و رویدادهایی را چون برگشت شاعری آوازدار استاد بازار صابر به وطن، در گذشت هنرمندی محبوب و معروف ظفر ناظم، نتیجه آودیت کارخانه تلکا و مسئله کروپسیا که باعث نگرانی اهل جامعه و اهل نظر گشته است، در سرمقاله های خود جای داده و موردی بحث و بررسی قرار دادند. نشریه مستقل ملت زیر سرلوحه سالژنیتسین ما آمد، ضمن خبری بازگشت شاعری آوازدار تاجیک استاد بازار صابر، رجوع به سرنوشت و کار و پیکار و جایگاه او در حیات سیاسی و فرهنگی کشور کرده و از جمله نوشته است. سرنوشت بازار صابر به سرنوشت نویسنده روس سالژنیتسین خیلی شبیه است. هر دو هم تحت فشار ترک وطن کردند. هر دو هم در دیده و دل مردم جا گرفتند. هرچند زمامداران برخورد خوش به ایشان نداشتند و ندارند، اما نوحه برخورد زمامداران وقت روسیه با نویسنده می تواند نمونه برای زمامداران تاجیک در مناسبت با بازار صابر باشد. بالاخره صرف نظر از دیگر اندیشی و موقع سیاسی و اجتماعیش، سالژنیتسین از جانب پرزیدنت وقت روسیه ولادیمیر پوتین به مسکو دعوت شد و بعداً وفات کرده و در وطنش به خاک رفت. نوشته است ملت. همین نشریه در مقاله دیگری تحلیلی خود با نام این چی سیاست است در مسئله تطبیق زبان دولتی و نادیده گرفتن ها را از جانب برخی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سفارت آمریکا در تاجیکستان را مورد بررسی قرار داده است. این نشریه از جمله نوشته است با توجه وزیر کارهای خارجه تاجیکستان جناب همرو خان ظریفی، سفیر ایالات متحده آمریکا جناب کنت گروس و رئیس کمیته زبان و اصطلاحات جناب دادی خداسیمودین، آیا چرا شهروندان تاجیکستان، آنهایی که تاجیکی اصیلند و زبان مادری خود را خوب می دانند، و سازمانهای بین المللی برای همکاری دعوت نمی شوند و چرا در چنین سازمانها و همچنین سفارت آمریکا در تاجیکستان بیشتر آنهایی کار می کنند که زبان دولتی را درست بلد نیستند، و آیا آنهایی که زبان دولتی را بلد نیستند حقوق معنوی همکاری و نمایندگی را در تشکیلات های بین المللی دارند؟ نشریه آزادگان در سوگواری هنرمندی آوازدار تاجیک ظفر ناظم در مقاله با نام بلبل تاجیک در گذشت آید به نقش و جایگاه او در رشد صنعت هنری ملی و مکتب خوب هنری او اظهار نظر کرده، ظفر ناظم را از صنعتکاران دانسته است که برای تمام مناطق تاجیکستان عزیز و محبوب بود و صدایش قلب‌ها را به شور آورده بود به هم قرین‌تر می‌کرد. همین نشریه در مقاله دیگری خود که رحمانو فرصتی رفتن فرا رسید، با اشاره به چند اثر و صداهای اخیر که در اطراف وزارت معارف تاجیکستان به وجود آمدند نوشته است، در یک هفته اخیر رهبریت 3 نهاد کلیدی حکومت تاجیکستان از فعالیت وزارت معارف به گونه های مختلف اظهار تشویش کردند. همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان میگوید از 35 دانشجوی الله خان تنها یک نفر از آزمون وزارت برای کار گذشته است. شریف رحیم زاده رئیس بانک ملی میگوید در بانک‌ها جای کاری خالی هست، اما دانش دانشجو به طلبات بانک جوابگو نیست. و بالاتر از همه فتاح سعیدوف رئیس اگنتی نظارت مالیوی و کروپسیا وزارت معارف را فساد زده ترین نهاد دولتی خوانده است. پس وقتی آن نرسیده است که حکومت تاجیکستان دفتر اعمال 5 ساله وزیری عبدالجبار رحمانوف را ورق گردان نموده کفش های جناب وزیر را پیش پایش گذارد، نوشته است نشریه. چنانی گفتیم اکثرین نشریه های چاپی دوشنبه نتیجه آودیت کارخانه عظیم و مهم کشور تلکا را در صحیفه های خود نشر کرده و همزمان برخی از این نشریه ها این سنجش را شفافیت فعالیت و درآمد این کارخانه و تأثیر مبلغ های از حساب فروش آلومینیوم را به بودجه دولت زیر سوال بردند. نشریه فرج در یک مقاله تحلیلی خود با نام شاعرانه فیغان کینلولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب درباره زندگی، رسم و آیین و عادت‌ها و باورهای لولی‌ها و یا به تعبیر معمول جوگی‌های مقیم تاجیکستان مواد جالبی به نشر رسانده است و اینچنین نشریه در مورد تمایل زمانوی شوی لولی‌های تاجیکستان صحبت کرده مشغولیت‌های نوی آنها را که بیرون از چهارچوبه عادت‌های آنهاست برشمرده است. در این مقاله آمده است مشکلات روزافزون اقتصادی جامعه تاجیکستان حتی جوگی ها را که برایشان دست کشیدن از عادت های اجدادی و مانند تلبندگی که تا امروز یک امر اجرا نشونده محسوب می شد وادار کرده است که ترک عادت کنند و به کار و کسب درآمدناک دیگر رو آرند. و شنونده ارجمند خبر دیگری که در این هفته باعث نگرانی خوانندگان و وسایل اخباری عموم گشته بود این به نشر نرسیدن چندی از نشریه های چاپی دوشنبه آزادگان، ملت، پیکان، اس‌اس‌ار و بارگاه سخن بود و برای این مشکلات فنی بهانه آورده شده بود که اکثر کارشناسان این سبب را زیر شبهه برده‌اند. نشریه نگاه به بررسی همین مسئله پرداخته نظری چندی از کارشناسان ساحه را گرد آورده و از جمله نوشته است حکومت تاجیکستان حقوق ندارد که روزنامه‌های مستقل را بندد و یا اجازه چاپ ندهد. مقامات دولتی می دانند که اگر رسماً چاپ این روزنامه ها را منع کنند بر ضرر خود آنها و ضد قانون های جاری کشور و قانون مطبوعات خواهد بود. برای همین هم بهانه فنی را پیش می آورند نوشته است این نشریه. و ضمناً باید گفت نشریه های ملت، اس‌اس‌ار، پایکون و بارگاه سخن که با علت فنی چاپ شدنشان زیر سوال بود این هفته به دست خواننده رسیده است.
تشکر همکارم سفرگل عالمی بود با چشم‌انداز به بعضی از مطالب مهم هفته‌نامه‌های چاپی تاجیکستان. و مجله بامدادی را بعد از یک آگهی دیگر با گزارش جالب از ختلان ادامه می‌دهیم.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
ماموران میلیسه ولایت ختلان با توجه به میزان افزاینده میخورگی و بدمستی در شهر و نواحی این ولایت تأسیس هوشیارخانه های طبی را در میان گذاشتند که چنین هوشیارخانه ها در زمان شوروی وجود داشتند. مقامات اداره امور داخلی ولایت ختلان میگویند در یک سال اخیر حادثه هایی را به قید گرفتند که اکثرا بدمستان یا به صدمه دچار می شوند یا اینکه جنایت می کنند. خودی ساکنان ولایت ختلان نیز از آن شکایت کردند که بعضا در کوچه و بازار از دست بدمست ها اذیت می شوند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش ناصر جان معمرزاده خبرنگاری رادیو آزادی در ختلان.
مقامات انتظامی ولایت ختلان به ضرورت تأسیس یک هوشیارخانه ویژه طبی برای افراد میخورک روی خیابان ها خواب و خیز دارند تاکید میکنند. سهراب سلامف معاون اول سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان در صحبت با رادیوی آزادی گفت هرچند در سال جاری میزان جنایت های صادر شده در حالت بدمستی نگران کننده نیست و گذشته از آن رو به کاهش نهاده است، همانو در کوچه و خیابان ها در حال مدهوشی و میخورگی افراد زیادی به مشاهده میرسند که ترتیبات جمعیتی را ایران میکنند. و ما سرهنگ سهراب سلامف معاون یکم سردار ریاست کارهای داخلی ختلان میگوید فعلا برای ساختمان بنای هوشیارخانه نخست مبلغی کافی و نیز موضع موافق در حدود شهر قرآن‌تپه مرکز ماموری ولایت دریافت نشده است.
هوشیارخانه باشد نه از مثلا دلخواهم ما است لاسه کوچه میبریم هوشیارخانه بردم میپارتیم شور میکنم لیکن وای همش هم تو بپل نیست و امنو بو جریمه میبندن اون نمچ میکنن همش پولگی یاد خدمت رسان.
بر اساس کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان برای در کوچه و خیابان ها باغ ها و دیگر جای های جمعیتی نوشیدن مشروبات اسپرتی یا در حالت مستی حاضر شدن در جای های جمعیتی به اندازه از 35 تا 105 سامانی جریمه تعیین کرده می شود و ما ایده از ساکنان محلی تعیین یک چنین جزا را برای افراد میخوران ناکفایه خوانده طلب حبس ماموری مدهوشان را میکنند که تنها در هوشیارخانه های طبی دست می دهد. هنگام ایسمت یک ساکن شهر قرغان‌تپه می گوید
هوشیارخانه ها ضرورن، بعضن وقت اگر بخصوص از درونی باغ گذشتنی شوید یا از پیشی بزرگ، آدمان مست خوابن، هیاهوی می کنن. از جهت اخلاقی هم درست نیست.
سازمان های جمعیتی محلی هم با تاکید به ضرورت تأسیس هوشیارخانه ها می گویند در این اواخر موارد زوراوری و خشونت خانوادگی در پی مدهوشی و بدمستی، همچنین صدمه های نقلیاتی که نیز بر اثر مستی سر زده اند، بیشتر به مشاهده می رسند. سلیم ارگاشف یک مسئول سازمان جمعیتی موسوم به دلفروز از قرغان‌تپه می گوید زمان حکومت شوروی سابق شماره مؤسسه ها برای نگهداری مدهوشان که در راهرو و خیابان ها می خوابیدند یا ترتیبات جمعیتی را ویران می کردند زیاد بود. به ادعای جناب ارگاشف، همکنون برای تأمین آرامی و امنیت بیشتری شهروندان برای گشت و گذاری آزاد، احیای دوباره چنین هوشیارخانه ها مهم است.
خوب می شود که این هوشیارخانه ها باز احیا شوند و این شهروندان ما بی‌ملال در کوچه ها سیر و گشت کنند، فعالیت کنند، در خانه هاشون و اله هاشون نزد هم گیرند.
این همه در حال است که مقامات رئاسات کارهای داخلی ولایت ختلان میگویند مسئولیت تأسیس و تأمین و نگهداری هوشیارخانه ها را باید اداره حفظ تندرستی منطقه به دوش داشته باشد. به ادعای سهراب سلاموف، معاون یکم سردار رئاسات کارهای داخلی ختلان، بهتر می بود که حکومت کشور در مسئله تأسیس و عهده‌داری هوشیارخانه ها به حکومت روسیه پیروی کند.
در روسیه همین هوشیارخانه ها وزارت تندرستی به دادگی آدمی محصد هوشیار کردن کل ملیت نیست. این فکری شخصی ما و کل دکتر های و یه نگاه بین کردن و کمی را یکون چیدنش ممکن برای از هر خیر فونکسی های نودرکل آزاد کردن ملیت همین کل کردن.
و اما در اداره بهداشتی ولایت ختلان میگویند در مسئله تأسیس هوشیارخانه ها به این نهاد هیچ پیشنهاد یا دعوت نرسیده است و مسئولیت بنیاد چنین مؤسسه ها هم به دوش اداره بهداشتی منطقه نیست. ناصر جانی مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
با این گزارش ناصر جانی مامورزاده، بخش سوم و نهایی مجله بامدادی رادیو آزادی به پایان رسید. تا این لحظه من طاهری سفر از شهر پراگ و همکارم سفرگل عالمی از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه در خدمت شما بودیم.
سپاس فراوان که با ما و برنامه های ما بودید عزیزان. یادآور می شویم که برنامه های رادیو آزادی بیگاهی همین روز ساعت رسا 7 به وقت دوشنبه ادامه می یابند. خدا نگهبان شما باشد.
خدا نگهبان.
پنجره داری نگاه با دو دو چشمان سیاه، عقل و هوشم از سر برم تو خود کردی زیما فنا. از پنجره داری نگاه با دو دو چشمان سیاه، عقل و هوشم از سر برم تو خود کردی زیمان پنام. از پنجره داری نگاه با دو دو چشمانی سیاه، عقل و حشم از سر بیرد تو خود کردی زیمان پنام. امروز نشست اونجا سبون با یاد چشمان سیاه، آخر گرفت راه تو مثل ابر بروی ما، مثل ابر بروی ما. امروز نشست اونجا سبون با یاد چشمان سیاه، آخر گرفت راه تو مثل ابر بروی ما. عقل و حشم از سر بیرد تو خود کردی زیمان پناه. از پنجره داری نگاه با
دو تو چشمان سیاه اپنو حشم از سر بیرد تو خود کردی زمان فنا